درود و صلوات ما به پیشگاه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلام بر اهل بیت پاک و طیب و طاهر او. سلام به پیشگاه حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، امام شهیدان، رهبر کبیر انقلاب اسلامی سلام و درود می‌فرستیم. خدمت همه شما سروران عزیز، نمازگزاران بزرگوار عرض سلام دارم و به ویژه امروز که مصادف هست با روز مهندس و روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندس رو به همه مهندسین عزیز کشورمون و همه کسانی که در صنایع و در جایگاه های مهندسی فعالیت میکنن تبریک میگویم. یاد و نام شهدای عزیز مهندس رو در دوران دفاع مقدس گرامی می‌داریم و اجازه بدید که چند تن از اونها رو که به خاطر می‌آورم خدمتون اسامیشون رو بگم که روزهای اول جنگ در شرایط بحرانی ما شاهد حضور این عزیزان بودیم. یاد شهید مهندس طرحچی، شهید مهندس رضوی، شهید مهندس ابراهیمی مجد، که این شهید مجد دستیار شهید دکتر چمران بود و در ساخت اولین موشک‌های ایرانی فعالیت می‌کرد و اولین موشک‌ها ساخته شد و در همون سال 1359، یعنی 6 ماهه اول جنگ، به آزمایش گذاشته شد. و همچنین خود شهید مهندس دکتر مصطفی چمران و شهید مهداد و شهید مهندس حداد عادل. خب اسمی از خواجه نصیرالدین طوسی آوردم، این شاعر، این همه چیزدان، این فیلسوف، این متکلم، این فقیه، ستاره شناس، اندیشمند، ریاضیدان، سیاستمدار، منجم، پزشک و معمار شیعه ایرانی. یاد او را هم گرامی می‌داریم. محل زندگی او در خراسان، در قم، در آذربایجان و در بغداد بوده و کتب مهمی رو تألیف کرده. در حدود 190 کتاب و رساله از او باقی مانده و از همه مهمتر اخلاق ناصری، زیج ایلخانی و اساس الاقتباس و تجرید الاعتقاد از کتب عربی و فارسی اوست. من مخصوصا روی نام او تاکید کردم که به این دانشمندان بزرگ کشورمون و مکتب اسلاممون میبایستی افتخار بکنیم. البته افتخار فقط کافی نیست، بلکه بایستی این مسیر علم و علم آموزی رو همچنان ادامه بدهیم. امروز هم در دنیا مهندسی جایگاه بالایی رو دارد. به هر حال هر چیزی که ما میخوایم در هر زمینه‌ای بسازیم، چه کشاورزی، چه حتی مهندسی پزشکی و صنعت و سایر موارد، میبایستی مهندسین ما دست به کار بشن و شروع به کار بکنن و گره گشای مشکلات باشند. امروز کشور ما در رشته های مهندسی فعالیت زیادی دارد. تعداد مهندسین کشور ما تعداد فراوانی هستند که به نسبت جمعیتمون در رده های اول در روی زمین هستیم. حدود 33.4% دانشجویان ما در رشته مهندسی تحصیل میکنند. زمانی که در قرون گذشته دنیا رو به مهندسی و تکنولوژی پیشرفت کرد، و ویژه اروپا در این زمینه سرعتی به خود گرفت. متاسفانه در کشور ما حکومت قاجار برپا بود و اونها از این فناوری روز عقب ماندند و نتیجه این عقب ماندگی را دیدیم. شکست های پی در پی و خرد شدن و کوچک شدن ایران ما به گونه ای که در دوران قاجار و بعدش هم در دوران پهلوی ایران به جایی رسید که الان ما نیمی از اون سرزمین رو داریم، بخشهایی از شمال کشورمون و شرق کشورمون و بعدم نقاط دیگری از ایران متاسفانه جدا شدند و اینها به خاطر همین عقب ماندگی ها بود. چون دنیا با علم و با دانش جلو میره و پیشرفت کرد و همین علم و دانش سبب نفوذ اونها در ایران و سایر کشورهای منطقه شد. ما دارالفنون رو درست کردیم، میرزا تقی‌خان امیرکبیر دارالفنون رو تأسیس کرد، ولی دارالفنون به تنهایی نتوانست جای دانشگاه های اروپا رو بگیره و متاسفانه اروپاییان آمدند و سرزمین ما رو غارت کردند، به ویژه انگلیس ها. و نتیجه حضور انگلیس ها این شد که ما از دوران مشروطیت و آن چرا که علما تلاش کرده بودند برای برپاداری مشروطیت و یک حکومت آزاد، به حکومت مستبد و دیکتاتوری رضاخان پهلوی رسیدیم که در همین سوم اسفند با یک کودتای انگلیسی سر کار آمد و 20 سال در کشور ما با استبداد تمام حکومت کرد و از دنیا باز هم عقب ماندیم. و بعد از او هم فرزند او محمد رضا بر تخت سلطنت نشست و در کودتای ننگین 28 مرداد قدرت آمریکایی ها در ایران افزون شد، فزونی یافت و مسلط شدند و متاسفانه رخ داد آنچه را که شاهد بودیم. علمای ما جایگاهی نداشتند، دریچه علم به روی مردم باز نبود. من یادم میاد خاطره ای رو در زمان ملی شدن صنعت نفت که نخست وزیر اون روز سپهبد رزمارا بود، در نطق رسمی خودش گفت وقتی ما میخواستیم صنعت نفت ملی بشود و آبادان و پالایشگاه رو خودمون اداره بکنیم، گفت شما نمیتوانید حتی یک شب آبادان رو روشن نگه دارید، میخواد پالایشگاهش رو اداره بکنید، ما مردم فقط میتونیم لوله هنگ بسازیم و بیشتر از اون بلد نیستیم و کار ما نیست. یک چنین تفکری بر کشور ما حاکم بود. حالا این تفکر رو بگذارید انقلاب اسلامی پیش آمد. در انقلاب اسلامی چه رخ داد؟ امام بزرگوار ما چه گفتند؟ امام بزرگوار ما فرمودند ما می توانیم. و رهبر عالی قدر و مقام معظم رهبری هم همین مسئله رو به شدت و با قدرت تمام دنبال کردند و جهش علمی رو در کشور ما پایه‌گذاری کردند که ما از اونجایی که بودیم فرسنگ ها فاصله گرفتیم. ما جایگاه علمیمون در دنیا ردیف 50 به بعد بود و امروز در دنیا در ردیف 16 یا 14 هستیم. در مورد جهش علمی و سرعت جهش علمی ما توانستیم به جایگاه 11 تا برسیم و چه زیبا مقام معظم رهبری در اولین توصیه های رهنمود های ایشون در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب به علم و دانش به خوبی اشاره می کنند و طراحی 20 سال آینده رو و حتی 40 سال آینده رو بر اساس مبانی علم و دانش طراحی و توصیه می کنند. و چنین می‌فرمایند که دانایی روی دیگر توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست قدرت و ثروت بیاندوزد و امروز ما بایستی از دانش خودمون به خوبی استفاده کنیم. البته اونها از دانششون استفاده صحیح نکردند و جنگ‌های جهانی رو راه انداختن و جنگ‌هایی که امروز هم هنوز می‌بینیم در دنیا با همین قدرت نظامی خودشون چگونه دنیا رو به آتش کشیدند. بنابراین ما در جایگاه بالایی رسیدیم و انشاءالله باز هم به همت همه محققین و دانشمندان و مهندسین خودمون بتوانیم به جایگاه‌های بالاتری که میبایستی برسیم. هنوز ما از قافله علم کمی عقبتر هستیم، بایستی خودمون رو به جایگاه‌های بالا، جایگاه‌های بالای علم و فناوری به خوبی برسانیم. ایران ما در فناوری هسته‌ای پیشرفت کرد که میبینید با چه زور و با چه تلاشی میخوان جلوی پیشرفت هسته‌ای ما رو بگیرن. ما در چرخه سوخت هسته‌ای جز به 13 کشور دنیا هستیم که دارای چرخه سوخت هسته‌ای میباشیم و سوخت هسته‌ای و این دانش هسته‌ای هم در علوم مختلف مهندسی، حتی پزشکی، کشاورزی و مهندسی ساخت میتواند بسیار مؤثر باشد. ما در غنی‌سازی از 3.5 به 5 خرده‌ای و از اونجا به 20% و همکنون به 60% غنی‌سازی رسیده ایم و این جایگاه بالایی است که به دست آوردیم. در حوزه فناوری نانو همکنون ما توانستیم در جایگاه‌های بالایی باشیم و در زمینه هسته‌ای دیدیم که به خاطر اینکه ما رو متوقف بکنند دشمن آمد و شهدای هسته‌ای رو ما داریم که این شهدای هسته‌ای رو این دانشمندان عزیز ما و مهندسین بزرگ ما رو ترور کردند تا جلوی پیشرفت هسته‌ای ما رو به اصطلاح خودشون بگیرند، ولی بدانند که چنین چیزی عملی نیست و نمیتوانند. ما در فناوری فضایی به پیشرفت‌های خیره کننده دست یازیده ایم. ما در رتبه 5 فناوری ماهواره‌ای هستیم. ما در مهندسی روباتیک در دنیا در جایگاه بالایی هستیم. در ساخت ابررایانه ها همینطور در جایگاه بالایی هستیم. در جایگاه 13 در جهان هستیم. ما حدود 90,000 محقق همکنون در کشور داریم و همه اینها رو به خاطر همون ما میتوانیم است که به او رسیده ایم. ما از قعر جدول علمی جهان به تقریبا اوج و صدر جدول رسیده ایم. ظرفیت های علوم نظامی ما و به ویژه موشکی ما واقعا خیره کننده است و دنیا رو خیره کرده و ما به قدرت همین توان نظامی و موشکی و موشکی دفاعی خودمون توانستیم امروز در مقابل ابرقدرت ها و بزرگترین ابرقدرت جهان به خوبی بایستیم و حتی توانستیم ظرفیت فناوری مهندسی خودمون رو به دنیا هم صادر بکنیم. خب اینها همه به خاطر همون توسل و دستیازیدن به علوم مهندسی و دانش بود که به این قدرت و به این مکان رسیده ایم. بایست اینها رو ما حمایت کنیم و جلو بریم. نباید اکتفا بکنیم به همین مقدار پیشرفت. بایستی جایگاه مهندسی و شرایط مهندسی و شرایط کار برای مهندسین خودمون فراهم میشه که مهندس بیکاری در دنیا نداشته باشیم. دانشگاه های ما آموزش میدن، آماده میسازند و کشور ما هم به شدت در دوران تحریم ها اینهایی که گفتم بهش دست یافته ایم و به این جایگاه های علمی رسیده ایم، مهمش این بوده است که در زمان تحریم بودیم که حتی برای گردآوری یک کتاب یا یک پیپر از کتابخونه های دنیا میبایستی کلی تلاش بکردیم، آخر هم معلوم نبود به اون دست بیابیم. یعنی از صفر خودمان شروع کردیم و به این جایگاه های علمی رسیدیم که این بسیار بسیار ارزنده است. بنابراین این تجربیات رو آموختیم و میدانیم فعلا که قدرت ما وابسته به علم و دانش ماست، که این علم و دانش وقتی با مکتب توأم می شود و مکتب پایه این علم و دانش قرار می گیرد، این جهش های علمی و این پیشرفت های علمی رو مهندسین ما در دنیا به او می رسند. به هر حال می بایستی در همه رشته ها به خوبی بتونیم راه این مهندسین عزیز و به ویژه مهندسین شهید عزیز خودمون رو دنبال بکنیم و در دنیای آینده عقب ماندگی های خودمون رو جبران بکنیم و حرف اول رو در علم و دانش نه فقط در منطقه بلکه در نقاط دیگر دنیا نیز همین جایگاه رو داشته باشیم. اشاره کنم باز به یکی از سخنان مقام معظم رهبری که آرزو کردند و پیشبینی کردند که روزی انشاءالله فرا برسد که در اون روز به جای اینکه ما بریم زبانهای دیگران رو بیاموزیم تا علم بیاموزیم و یاد بگیریم، دیگران بیان و زبان فارسی ما رو بیاموزند تا به پایه دانشهای ما و دانشگاه‌های ما برسیم. انشاءالله که ما در انتظار چنین روزهای بزرگ و نورانی در آینده باشیم و با همت و تلاش دولتمون در رشته های مختلف صنایع، چه صنایع و چه کشاورزی، و استفاده صحیح و درست از ظرفیت مهندسینمون بتونیم خودمون هر آنچه را که نیاز داریم به خوبی بسازیم و منتظر دیگران نباشیم. باز هم یاد و نام شهدای عزیز و بزرگوار مهندسمون رو گرامی می‌داریم که در طول دفاع مقدس در قرارگاه‌های مهندسی به شدت فعال بودند و ابتکارات مهندسی اونها برای ما واقعا غرورآفرین بود. یاد و نام همه اون شهدا و همه شهدای عزیز و بزرگوارمون به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی رو گرامی می‌داریم و انشاءالله که با تأسیب نام و یاد این شهدای عزیز همه مهندسین ما به جایگاه های بالای علم و صنعت روز به خوبی دست بیابند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بالاخره موسی بن جعفر رو در زندان مسموم کرد. یکی از تلخی‌های تاریخ زندگی ائمه همین شهادت موسی بن جعفر. البته می‌خواستن همونجا هم ظاهر سازی بکنن. در روزهای آخر سندی ابن شاهق عده‌ای از سران و معارف و بزرگان رو که در بغداد بودن آورد دور حضرت، اطراف حضرت گفت ببینید وضع زندگیش خوبه، مشکلی نداره. حضرت اونجا فرمودن بله، ولی شما هم بدونید که اینها من رو مسموم کردن. و حضرت رو مسموم کردن با چند دانه خرما و در زیر بار سنگین قل و زنجیری که بر گردن و بر دست و پای امام بسته بودن، امام بزرگوار و مظلوم و عزیز در زندان روحش به ملکوت اعلا پیوست و به شهادت رسید. البته باز هم می ترسیدن. از جنازه امام موسی بن جعفر هم می ترسیدن. از قبر موسی بن جعفر هم می ترسیدن. این بود که وقتی که جنازه موسی بن جعفر رو از زندان بیرون آوردن و شعار می دادن به عنوان اینکه این کسی است که بر علیه دستگاه و حکومت قیام کرده بوده، این حرف ها رو می گفتن تا اینکه شخصیت موسی بن جعفر رو تحت شعاع قرار بدن، اونقدر جو بغداد جو برای دستگاه نامطمئنی بود که یکی از عناصر خود دستگاه که سلیمان ابن جعفر باشه، سلیمان ابن جعفر ابن منصور عباسی، یعنی پسر عموی هارون که یکی از اشراف بنی عباس بود، او دید به این وضعیت ممکنه که مشکل براشون درست بشه، یک نقش دیگری رو او به عهده گرفت و جنازه موسی بن جعفر رو آورد، کفن قیمتی بر جنازه اون حضرت پوشوند، اون حضرت رو با احترام بردن در مقابر قریش، اونجایی که امروز به عنوان کاظمیین معروف هست و مرقد مطهر موسی بن جعفر در نزدیکی بغداد، اونجا دفن کردند و موسی بن جعفر زندگی سراپا جهاد و مجاهدت خودش رو به این ترتیب به پایان رساند. پروردگارا درود و سلام فراوان و عمیق ما را به تربت پاک این امام بزرگوار نثار بفرما.
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بود که بیان فرموده بودند. نمازگزاران محترم، خوشمندیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت فرمایید و حتما با ماسک حضور پیدا کنید. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند تشکر می کنیم. معرفی کتاب هفته، منتخب مجموعه این هفته، مجموعه کتب 15 جلدی از سرزمین نور است که با محوریت زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای گروه سنی نوجوانان توسط محمد رضا سرشار تألیف شده است و مورد توجه کارشناسان دینی و ادبی و مخاطبان نوجوان قرار گرفته است. هرچند این مجلدها در مجموع زندگی پیامبر بزرگ اسلام را به تصویر می کشد، اما فراز داستانی آمده در هر مجلد برای خود دارای یک استقلال داخلی است. مجموعه 15 جلدی از سرزمین نور با 20% تخفیف در محل عرضه کتاب در معرض انتخاب نمازگزاران محترم می باشد. السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام علیک یا باب الحوائج. در هفته پیش رو، سال روز شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را داریم. به همین مناسبت از برادر بزرگوار جناب آقای مهدی مقدم دعوت کردیم تا دقایقی را با مدحیه ایشون انشاءالله فیض ببریم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز جمعه است متعلق به ساعت مقدس بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و نال تراب مقدم الفدا، همه با هم دعای امام زمان و زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی صلواتك علی و علی وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا بينا وتمتعه فيها برحمتك يا ارحم الراحمين فقير و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولایت هم نیست هیچ دستاویز ای جان جهان جهان جان ادرکنی قیوم زمین و آسمان ادرکنی ای عزت اولیا عزیز از زهرا یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی همه با هم آقامونو صدا بزنیم یبن الحسن ایام ایام شهادت باب الهوائج الالله حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خوشا به حال اونایی که این ایام خودشون رو رسوندن حرم امام رضا ایام شهادت پدر بزرگوار امام رضا ولی نعمت کشورمونه ما هم از همین میادگاه نماز جمعه دلامونو پر بدیم بریم کنار زندان بغداد کنار زندانی بغداد موسی بن جعفر روحی فدا السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر گفت در دل تاریک زندان مثل شمع روشنم قربونت بشم آقا جان در دل تاریک زندان مثل شمع روشنم لحظه لحظه قطره قطره آب گردیده تنم یا امام رضا عذر میخوام روزه پدر بزرگوار و قریبتون موسی بن جعفر آجرک الله یا علی ابن موسی رضا در سیه چال بلا با دوست خلوت کردم این نماز این حال خوش این عشق دامن دامنم مردم هر که زندانی شود باید ملاقاتش روند این که ممنون ملاقات است در زندان منم بس که جسمم آب گشته مثل شمع سوخته محو گشته جای نقش تازیانه بر تنم روز دارای ماه رجب عذر میخوام آخ روز دارم وقت افطار است و گویی قاتلم کرده با خرمای زهرآلود قصد کشتن ای غریب آقا غریب آقا غریب آقا تو زیارت نامه موسی بن جعفر شالا بریم کاظم، تو زیارت نامه حضرت نوشته